در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. معاون پلیس فتا از شناسایی و برخورد با صدها تارنما در ارتباط با انفجارهای کرمان خبر داد. شمار کشته شدگان در حملات انتحاری کرمان افزایش یافت. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نخست وزیر موقت لبنان دیدار کرد. معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا روز شنبه از اجرای یک طرح ضربتی با هدف برخورد با آنچه عوامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین پاشایی در این باره گفت بالغ بر 500 تارنمایی که به گفته او حاوی محتوای توهین‌آمیز درباره کشته شدگان انفجارهای کرمان بودند، شناسایی و رسیدگی قضایی علیه آنها در دستور کار قرار گرفت. یک روز پیش از این نیز دادستان کل جمهوری اسلامی با صدور دستوری خواستار شناسایی آنچه حرمت شکنان انفجارهای کرمان در فضای مجازی خواند شد. کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، انتقادهای بسیاری را علیه مقامات حکومتی و شرکت کنندگان در این مراسم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. با جان باختن یک کودک 8 ساله و یک مرد 67 ساله که هر دو از مجروحان حمله‌های انتحاری کرمان بودند، شمار کشته شدگان این حادثه به 91 نفر رسید. بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان فوریت‌های پزشکی ایران گفته است هنوز 102 مجروح در بیمارستان‌های مختلف بستری‌اند. به گفته این مقام اورژانس، حال 11 نفر وخیم است و 33 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 12 نفر در شهرهای مختلف در این باره خبر داده است. به گفته مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، یکی از عاملان حمله انتحاری از اتباع تاجیکستان بود، ولی هویت عامل دیگر هنوز اعلام نشده است. گروه داعش مسئولیت این حملات مرگبار را بر عهده گرفته است. نرگس محمدی برنده زندانی جایزه نوبل صلح 2023 با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود حمله‌های مرگبار کرمان را محکوم کرد. خانم محمدی در این یادداشت با اشاره به اینکه داعش تا کنون 5 عملیات مرگبار در ایران انجام داده، نوشته است که امنیت بدون آزادی، عدالت و دموکراسی محقق نشده و پایدار نخواهد بود. به گفته او اقدام‌های تروریستی و ضد انسانی داعش و کشته شدن ده‌ها انسان محکوم است، همانطور که اعدام صدها انسان در زندان‌های جمهوری اسلامی محکوم است. خانم محمدی دی نوشته خشونت خشونت است، چه به دست حکومت استبدادی دینی، چه به دست اسلامگرایان جهادی تروریستی. به واقع هر دو علیه مردم صورت میگیرد و مردم ایران با هر دو مخالفند. این فعال حقوق بشر تاکید کرده که ایران، خاورمیانه و منطقه نیاز به تقویت نیروهای پیشبرنده و متضمن دموکراسی، آزادی و برابری دارد و جهان باید مسئولانه و با اقتدار برای صلح و حقوق بشر بایستد و اقدام کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از ظهر شنبه با نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار که در کاخ نخست وزیری در بیروت انجام شد، آقای بورل در یک نشست خبری مشترک بر ضرورت جلوگیری از کشیده شدن لبنان به یک جنگ منطقه‌ای تاکید کرد. او همچنین گفت در آینده نوار غزه بخشی از دولت مستقل فلسطینی خواهد بود. اما جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال روز شنبه برگزار شد و در پایان این جلسه علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به هیئت مدیره این باشگاه افزوده شد. او در همان جلسه به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب شد. علی آقا محمدی از نزدیکان، معتمدان و مشاور ارشد اقتصادی علی خامنه ای است که البته اواخر دهه 60 و 70 نیز در باشگاه استقلال حضور داشته. در گفتگویی با پیام یونس سیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، درباره این سابقه و حضور دوباره علی آقا محمدی در باشگاه استقلال پرسیدم.
اجازه بدید که برگردیم به 27 بهمن 1368 در یک روز به شدت بارانی و پایتخت ایران تهران. قرار ساعت 12 ظهر پرسپولیس مقابل ژاندارمری در آزادی بازی بکنه، استقلال در ورزشگاه شیرودی همون امجدیه مقابل پاس قرار بگیره. هر دو بازی ساعتی قبل از شروع مسابقه لغو میشن، اطلاع رسانی نمیشه به خاطر این شبکه‌های خبری مثل الان نبوده، روزنامه مثل الان نبودن. هوادارهای استقلال از نقاط مختلف شهر و حتی کشور اومده بودن که برای این بازی حساس که منجر میتونست بشه به قهرمانی این تیم رو مقابل ورزشگاه شیرودی ببینن که با این خبر مواجه میشن. هوادارها خشمگین میشن، در خیابان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدن. بعد از اون عبدالله نوری وزیر کشور وقت سخنرانی میکنه و صحبتی میکنه و میگه این اتفاقات با توجه به اینکه 5 روز بعد از راهپیمایی 22 بهمن بوده، برای خدشه‌دار کردن راهپیمایی باشکوه مردم در روز 22 بهمن بوده. برای آنچه که آقای عبدالله نوری میگه، برای میتونه میگه که روح فوتبال البته با این اتفاقات آمیخته شده، ولی ما میدانیم که چگونه این روح رو کنترل بکنیم. عین سخنرانی آقای عبدالله نوریه. در فاصله 48 ساعت بعد آقای علی آقا محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه استقلال برای اولین بار وارد ساختمان باشگاه استقلال میشه و بعد از اون بیش از 10 سال در این سمت بوده. آقای فتح‌الله زاده از اقوام نزدیک ایشون بودن که سالهای سال مدیر عاملی باشگاه استقلال رو بر عهده داشتن با حمایت‌های آقای آقا محمدی. یعنی در حقیقت ایشون هر زمان که بودند خودشون سیطره داشتن باشگاه استقلال، نبودند هم اقوام و گماشته های ایشون حضور داشتن در این باشگاه. در سال 88 هم روزنامه کیهان آقای آقا محمدی میدونید که به هر حال به عنوان فرد همیشه معتمد نظام معرفی کردن حضور مجمع تشخیص مصلحت هستن و حالا به باشگاه استقلال دوباره برگشتن.
آقای یونسی پور، بسیاری از باشگاه‌های ورزشی ما از جمله باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از مشکلات مدیریتی، مالی، ضعف زیرساخت‌ها و غیره رنج می‌برند. همونطور که اشاره کردم استقلال و پرسپولیس شناخته شده ترین اونها هستند و با تغییر این مدیران هیچ اتفاق جدیدی نمیفته، ظاهرا به نظر میرسه بدتر هم میشه. چرا چون این چیزی اتفاق میفته؟ چرا این مشکلات همیشه وجود داشته و بدتر و بدتر هم میشه؟ حتی یک زمین بازی مناسبی هم مثلا باشگاهی مثل باشگاه پرسپولیس یا تراکتور نداره؟
پاسخ این سوال برمیگرده دقیقا به سوال شما. مشکلات همیشگی با حضور مدیران دولتی و حکومتی همیشگی از بیش از 4 دهه قبل که استقلال از تیمسار خسروانی گرفته میشه و مجموعه که حالا میگفتن دولتی هست حکومتی هست، ولی خب واقعیتش هم چندان، یعنی شاید مثلا خاندان پهلوی قرابت قلبی بهش داشتن ولی وابسته به دربار نبود. و همینطور پرسپولیس که اصلا ملک شخصی مرحوم عبدو بود و ازش میگیرن و این باشگاه رو توسط شاهین ها همه در حقیقت در سراسر کشور آرام آرام منحل میشن، ابو مسلم خصوصی در حقیقت نابود میشه و در همه این باشگاه ها میرن زیر مجموعه یا وزارتخانه های صنعت و معدن یا میرن زیر مجموعه سازمان وقت تربیت بدنی و وزارت ورزش. نگاه که میکنیم همیشه هیئت رئیسه ها و هیئت مدیره های باشگاه استقلال از چنین افراد حکومتی و دولتی هستند. طی 4 دهه گذشته بجز اینکه مشکلات مالی اضافه بشه، زمین نبود، زمینی که شما اشاره کردید، انباشته شدن بدهی‌های مالیاتی و بدهی‌های داخلی و خارجی، هیچ اتفاق دیگه نمی‌افتاد. نکته جالب اینه که رسانه‌های نزدیک به حکومت، خبرگزاری فارس، تسنیم، ورزش 3، همه اینها ادعا کردن که حضور علی آقا محمدی برای خصوصی سازی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه می‌خواهد استقلال خصوصی بکنه، یا اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که همشون از افراد دولتی و امنیتی هستن چگونه باید پرسپولیس رو خصوصی بکنن.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، در رابطه با حضور دوباره علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت در هیئت مدیره باشگاه استقلال. آقا محمدی البته از نزدیکان، معتمدان و یکی از مشاوران اقتصادی علی خامنه ایست، در واقع مشاور ارشد علی خامنه ایست و در دوره‌ای در دهه 60 و 70 در باشگاه استقلال حضور داشته.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
ماریو زاگالو، مرد افسانه‌ای فوتبال برزیل که با تیم ملی کویت به تهران هم سفر کرده بود، در 91 سالگی درگذشت. کسی که در هر 5 قهرمانی برزیل در جام‌های جهانی فوتبال نقش داشت و در دهه 70 میلادی زیا خواننده محبوب آن دوران برای او ترانه‌ای هم خوانده بود. سعید جعفری گزارش میده. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
ماریو زاگالو، کسی که در هر 5 قهرمانی برزیل در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال نقش داشت، در سن 91 سالگی درگذشت. مرد افسانه‌ای فوتبال برزیل در جام جهانی 1958 و 1962 به عنوان بازیکن موفق شد قهرمانی جام جهانی را برای کشورش به ارمغان بیاورد و در جام جهانی 1970 و در حالی که به تازگی از دنیای بازیگری خداحافظی کرده بود، به عنوان منجی سلساو ظاهر شد. پلی افسانه‌ای که آن روزها پس از مدتی خداحافظی از فوتبال ملی بار دیگر به تیم ملی کشورش بازگشته بود، با مربی وقت این تیم یعنی ژائو سالدینیا به مشکل خورد. سالدینیا پله را متهم می‌کرد که به اندازه کافی در تیم خوب بازی نمی‌کند، آن هم در حالی که آن روزها پله در 29 سالگی بهترین بازیکن دنیا بود. ادامه مشکلات با سالدینیا حتی پله را به این فکر انداخت که بار دیگر از فوتبال ملی خداحافظی کند. اما در نهایت مسئولان فوتبال برزیل در آستانه برگزاری جام جهانی 1970 مکزیک سالدینیا را برکنار و دوست و همبازی قدیمی پله یعنی ماریو زاگالو را به عنوان سرمربی انتخاب کردند. حضور زاگالو نور تازه‌ای به دوران حرفه‌ای پله بخشید و او توانست به همراه ستارگان دیگری چون کارلوس آلبرتو، جرزینیو، رولینو و بسیاری دیگر یکی از بهترین تیم‌های فوتبال تاریخ را تشکیل و سلساو را برای سومین بار به قهرمانی در جام جهانی برساند. زاگالو برای مردم ایران هم چهره آشناست و در دهه 70 میلادی زمانی که هدایت تیم ملی کویت را بر عهده داشت به ایران آمده بود. زیا خواننده‌ای که این روزها با ترانه جمال جمالو بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، درباره زاگالو هم ترانه‌ای خوانده بود که بسیار مورد اقبال قرار گرفته بود. زاگالو توانست تیم ملی کویت را به فینال جام ملت‌های 1976 برساند، اما در دیدار پایانی که در تهران هم برگزار می‌شد، این ایران بود که موفق شد با تکل علی پروین به آخرین قهرمانی خود در جام ملت‌های آسیا دست یابد. تو برزیل مرد میدان بودی زاگالو، صاحب صد گونه عنوان بودی زاگالو، اومده از برزیل زاگالو، واسمون میگیر جست لولو، شده مربی تیم کویت، میخواست از ما ببره زاگالو. زاگالو بعدها مدتی هدایت تیم‌هایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همچنین باشگاه الهلال عربستان را در منطقه بر عهده داشت. در سال 1994 بار دیگر به کشورش بازگشت و این بار به عنوان دستیار کارلوس آلبرتو، سرمربی وقت این تیم، قهرمانی جام جهانی را در آمریکا جشن گرفت. در سال 98 زاگالو خود به عنوان سرمربی روی نیمکت برزیل نشست و با وجود عملکرد موفقیت‌آمیز این تیم تا فینال، در دیدار پایانی و در شب عجیب رونالدو برزیلی مغلوب فرانسه شد. زاگالو با خط زدن روماریو پیش از آن مسابقات، این ستاره برزیلی را با خود دشمن کرد و بسیاری هم این تصمیم زاگالو را یکی از دلایل ناکامی سلساو در فینال مقابل فرانسه می‌دانستند و معتقد بودند اگر روماریو بود، احتمالاً در فینال پارس و پرنس می‌توانست به جای رونالدو بازی کند. زاگالو در نهایت در سال 2002 به عنوان مشاور ویژه کادر فنی باز هم در پنجمین و آخرین قهرمانی برزیلی‌ها حضور داشت. این آخرین نقشی بود که سرمربی با سابقه و چهره فراموش نشدنی فوتبال برزیل در دنیای فوتبال ایفا کرد و در سالهای آخر درگیر بیماری بود که در نهایت هم جان او را گرفت.